بسم الله الرحمن الرحیم. و یکی از برکات این رحمت واسعه الهی هنر است و زیبایی است که امشب موضوع بحث ماست. و اگر شما هم بلند شدید و ایستادید، من به خودم نمیگیرم، به احترام هنر، به احترام زیبایی، به احترام اون رحمتی که همه عالم رو گرفته، به اون احترام شما بلند شدید. منم به همون احترام بلند میشم و به همون احترام سر در آستان معبد هنر گذاشتم. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای رقیق. رقیق یه معنیش هم زیباست، رقت و دقت و ظرافت ارتباطی با زیبایی داره. آدم باید حرفای قشنگ بزنه که تأثیر بکنه. در دل خداوندم گفته یه جور به خصوصی اگه حرف بزنی من قبول میکنم. نوع حرف زدن شیطان خوب نیست. بعضی ها حتی توبه که میکنن نوع حرف زدنشون خوب نیست. یه کسی توبه میکرد از گناهانش، ولی ضمناً هر گناهی که میگفت اعتراف میکرد یه امتیاز هم به خودش میداد. میگفت خدایا استغفر الله ربی و توبه الیه، خدایا من مشروب خوردم، نمیگم نخوردم، ولی عربده نکشیدم. خدایا من قمار کردم، نمیگم نکردم، اما تو پول دادی من قمار نکنم. یه چیزی شو با زل خریکی هزن اونجا میدم. خدایا من ببخشید گفت قمار کردم ولی باختم، نبردم. قرار باید رقیق آدم صحبت کنه، لطیف صحبت کنه، خوب صحبت کنه، حسن تعبیر داشته باشه در برابر خداوند. یاد ده ما را این حرفا رو از خودش یاد بگیریم. باید بریم یواشکی بپرسیم که ما این دفعه اومدیم خونه شما چی بگیم که شما قبول بکنید. چه معشوق خوبیه که خودش میگه به ما. یاد ده ما را سخنهای رقیق، کان به رحم آرد تو را ای خوش رفیق. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها زسرار توست. امشب خواهیم از اکسیر زیبایی صحبت کنیم که یکی از تجلیات اون مبدلی است که علی الدوام تبدیل میکنه، تحویل میکنه، یا محول الحول والاحوال، یا مقلب القلوب والابصار. یکی از کاراش هم این است که دائما عالم رو دگرگون میکنه و تبدیل میکنه چیزی رو به چیز دیگه. خاک رو آدمیزاد میکنه، دهد نطفه را صورتی چون پری. که کرده است بر خاک یا بر آب صورتگری. و همجد درباره اون مبدل خیلی صحبت کردن. مولانا میگه بنابراین تو این تبدیل ها رو دیدی، بنابراین به تبدیل ها توجه نکن، به مبدل توجه کن. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. چون دوم از اولینت بهتر است، پس فناجوی و مبدل را پرست. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید آنجا هر دمی میناگریست. دارن میناگری میکنن. قلب اکسیر است و قلب اعیان است و اکسیر محیط. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. این لباس تن ما کرده، لباس بدن رو، یه دون سوزنکاری هم نیست که درز نگذشت کردن، ببینید کجا رو به کجا بست کرده. ائتلاف خرقه تن بی مخیط. و ائتلاف یعنی الفت دادن بین عناصر متکثر، آنچنان الفتی داده که 100,000,000,000,000 عضو رو و جزء رو و ذره رو طوری کرده که شما من. این چه معجزه ایست خدا میدونه. از این جهت امشب میخوایم که در خواص این اکسیر صحبت کنیم، ببینیم این دوای زیبایی اگر از تو دوا بذاریم، اکسیر بذاریم، کیمیا بذاریم، چه خواصی داره و ما چطور میتونیم از این بهره‌مند بشیم و کجا این اکسیر رو پیدا بکنیم، از کدوم دکانی بریم بخریم. مولانا تعریف خیلی بدیعی داره از زیبایی، که اول خطاب میکنه به حضرت حق که تو دستور بده که اولا اینقدر غم و غصه تو دنیا نباشه، دستور بده که این درخت ها خزان نشن، حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، یه کاری بکن که دیگه غصه حرام بشه، غصه رو حرام کن، همونطور که شراب حرام کردی غصه رو میجوری کن که ما نخوریم اصلا. حرام گشت، حرام کرده، در واقع حرام کرده، ما بی خودی میخوریم، هیچی بنزه غصه حرام نیست خوردنش. حرام گشت از این پس فقان و غمخواری، بهشت گشت جهان زان که تو جهان داری. اگر ما فهمیدیم که جهاندار عالم اوست، دیگه باید غصه نباید بخوریم. چه غصه بخوریم؟ غصه رو بر اون کسی بخوره که غصه در آن دل رود که از هوس او تویی، غم همه آنجا شود کان بت عیار نیست. اگه او هست دیگه غصه نیست. بعد اشاره میکنه که مثال ده که نیاید به صبح غمازی، مثال ده که نگردد جهان شب تاری، مثال ده که نریزد گلی ز برگ درخت یا شاخ درخت، مثال ده که کند خار توبه از خاری، مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی. چون حرصه که آدم گدا میکنه، آدم گدا چشم میکنه. دستوری بده تو، دستورت متاعه، دستور بده که حرص خلاص بشی ما از شر حرص. مثال ده که رهد حرص از گدا چشمی، مثال ده که طمع وارهد به طراری. تمام طراری ها تو دنیا مال چیه؟ تمام نقشه ها و تدبیر ها و تله هایی که درست میکنن و از شبت که فریب ها و مکر ها، مال چیه؟ مال این که میخواییم ما طمع کردیم یه چیزی میخواییم به دست بیاریم. تو دستور بده که طمع خلاص بشه از این همه طراری که در عالم هست. ببینید طراری ها همه رو کشته. چقدر در عالم رنج و مهنت و غصه هست به خاطر که یه دوی طمع دارم، خواهد یه خود چیزی بیشترش بکنم که تازه نیازی هم به اون ندارم. و این روزگار این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر، روزگار میگه که فردا بهت میدم، تا حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز فردات منو کشته. این روزگار امروز فردا میکنه. هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشه خوش باش. بگه نه امروز هم چیز بکن، امروز بوده برای این که اینجا یه خورده زیادتر بشه، نمیذاره ما راحت بشینیم. مثال ده که طمع وارهد ده طراری. و تمام اینا رو که میگه، بعد ناگهان میگه که مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس. اگه این دستورا رو نمیگه اشکال نداره، اصلا لازم نیست این دستورا رو بدی، برای اینکه تمام اینها با حسن بی مثال تو خود به خود انجام میشه. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. بنابراین زیبایی همه این خاصیت ها رو داره، خاصیت این که گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، حرص از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینا تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم نیست. مثال گر ندهی، چون یه مثال به معنی فرمانه، یه مثال هم به معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی حسن بی مثال تو بس، که خصمیه که عرشبت که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. این زیبایی اولا که گفتن دختر خداست، حالا میگن خدا لم یلد ولم یولد البته، ولی بعضی میگن نه این از غیرتشه که گفته که من دختر ندارم اصلا. در داستان شهروز و بهروز و افروز، اون سه تا برادر که رفتن در قلعه هوشربا، اونجا عاشق اون دختر شدن، عاشق عکسش شدن. ما هم اول عاشق عکس میشیم، همه اول عاشق عکس میشیم. خیلی از داستانهای عشقی دیدیم با عکس شروع میشه. رفتن عکس دیدن، بعد مبهوت شدن. حالا ما این عکس رو زده به در دیوار، ما نمیبینیم، سرمون بالا نمیکنیم مثلا. ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنیم. سرمون اگه بالا کنیم، میبینیم عکسشو به تاق دروازه عالم، به تمام در و دیوار زده. عینما تولو فسما وجه الله، هر کجا رفتون بکنین عکسشو زده اونجا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از دی رخمتا. هم کافی که تو سرت نکنی نندازی پایین، هر جا نگاه بکنی او رو میبینی. یه وقتی مرحوم پدرم گفتن خدا که میگن میشه دید، ما چه جوری ببینیم آخه؟ فرمودن چشتو ببند. بس بعد گفتن حالا وقتی که باز کردی، اولین چیزی که دیدی اون خداست، دومین چیزی که دیدی اون عالمه. و دیدیم حجاب حرفیه. شما اولین چیزی که میبینید هستیه، نوره. اولین چیزی که ما میبینید، چشتون رو ببندید باز کنید، در و دیوار و زمین آسمون نبینید، عالم رو میبینید. شما هستی میبینید، میفهمید که یه عالمی هست. اول او رو میبینید، چشمتونه که به دریا باز میکنید، اول آب میبینید شما، بعدا نگاه میکنید این آب داره موج میزنه و بالا میره و پایین میاد و اینا، فرم داره و حباب داره و کف داره و اینا. اون که اول میبینید اون خداست. به همجرد اسم خداوند چیه؟ اول، هول اول، هول آخر. اونی که آخر آخرم میبینی بازم خداست. مگه همه اینا که رفتن محف شدن بازم اون هست آخر. هول ظاهر، هول باطن. اصلا چیزی بر غیر باقی نگذاشته اصلا. ما چی کاریم اینجا؟ چون اول اونه، آخر اونه، ظاهرم اونه، باطنم اونه. و هو به کل شیء علیم. اونها وقتی که اون عکس رو دیدن بعد عاشق شدن. ما باید بعد از دیدن این صورتها بفهمیم که این صورت یک کسی زدن به دیوار. زیبایی آدرس خونه خداست، نشان کوی معشوقه، هدایت میکنه شما رو به طرف او. زیبایی خیالی است از اون جمال، خیالش چون چنین باشد جمالش بین که چون باشد. حالا که این یه ذره مثلا یک گوشه ابروش اومده تو موسیقی، این چه دل آرو زیر رو میکنه. یه گوشش اومده توی نقاشی، یه گوشش اومده توی چشم و ابرو و زیبایی که هوش از سر آدم میپره. پادشاهان گفتش مولانا که جرعه ای بر ریختی، اون شراب زیبایی بود، جرعه ای بر ریختی زان خفیه جام، بر زمین از من کأس الکرام. جست از جرعه بر جست بر زلف و رخ از جرعه نشان، یه نشانی از اون جرعه رفت توی رخ و زلف و این چیزها. اون وقت خاک را شاهان همی جویند از آن، پادشاه عالمه ولی دنبال این خاکی میگرده که یه کمی از این شراب ریختن توش. ما یه ذره از اون شراب ریختن که خاک آدمیزاد شد دیگه. کندر آنجا تینت آدم رو خمر میکنن، خمر تو تینت آدم به یدی، من خودم تخمیر کردم. یعنی از اون شراب یه جرعه ریختن، یه گوشه ابروی نشون دادن. فکر نکنی همش همینه. این اولا موقتا به شما دادم، چهار روز دیگه محو میشه این زیبایی. بنابراین شما اینو فقط به عنوان آدرس بهتون دادم. آدرس رو کسی میگیره بعد قاب بکنه بزنه خونهشون، مثلا هر روزم یه دو بخونه. قرآن آدرسه، قرآن آدرس خونه اوست که از این طرف نرید، از اون طرف برید. اگه از اون طرف برید مثل قوم عاد میشین، از این طرف نروید، از اون طرف بروید. وقت آدرس رو چیکار آدم باید بکنه؟ آدرس رو باید همچون پیگیری بکنه و پیگیری بکنه و بپرسه و بپرسه تا بره برسه به اون معشوق. این که مثلا آدرس رو هر روز بخونه و بعد یه دور مثلا فرسنی بده با خط خوبم بنویسن و بعد قابم بکنه به در دیوار بزنه، این به خونه معشوق میرسه. زیبایی هم آدرسه. آدرس این نیست که شما زیبایی رو یه دکانی آدم بکنه مثلا مثل مغازه عطاری و بقالی بگه خب اینم ما امرار معاش میکنیم باش. زیبایی دختر خداونده. حالا البته ممکنه این سخن کفرآمیز به نظر بیاد، چون لم یکن لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، ولی یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. اون چه که بر همه جایز نیست، شاعر و هنرمند میتونن به زبان رمز مقصودشون تجلی جمال الهی رو، رمزش رو دختر میگیرن، میگن دختر پادشاه چین، بانوی حصاری، داستان بانوی حصاری رو خوندین در مصدر هفت پیکر نظامی؟ اونجا یک دختری است، زهره دل ز مشتری برده، شکر و شمع پیش او مرده. با همه خوبی و شکرخندی داشت پیرایه هنرمندی، هنرمندم بود. دانش آموخته زهر نسقی، در کشیده زهر فنی ورقی. تمام فنون مختلف هم یاد گرفته. جادویی ها و چیزهای نهان، خانده نیرنگ نامه های جهان. جادویی ها و چیزهای نهان، اینا رو همه رو یاد گرفته. منتها این دختر چون خواستگارش زیاد بودن، آمد در یک قلعه خیلی بلندی داد ساختن در یک کوهستانی، جای خیلی دور پشت کوه قاف. اونجا یه قلعه گفت درست کردن، سر راهش هم تلسمات گذاشتن، تلسمات عجائب. گفتش که تلسمات عجائب دارد راه عشقه. تلسمات گذاشتن که هر کس بی خبری راه میاد ناگهان سرش از تن جدا میکنه. این زمنان در اون قلعه که مقیم شد، از پدرش اجازه گرفت و در اون قلعه مقیم شد، شد بانوی حصاری. در ادبیات گاهی میگن هما، هجیمی و میم و الف، یعنی قرقخانه، اونجایی که هیچکی راه بده نمی کنه، قرقگاه معشوق، یعنی اون حرم امن معشوق، اونجایی که کسی رو راه نمیدن، هر کسی رو راه نمیدن البته. اونجا یا برید الهما، هما کلا، مال شعر حافظه که میگه که ای قاصد کوی معشوق، خدا حفظت کنه که تو بالاخره خبری بر ما آوردی. برید الهما اشارش به حضرت پیامبر اکرمه، او برید الهماست، یعنی قاصد کوی معشوقه. از اونجایی که هیچ کس خبر نداره، این رفته اونجا، رفته اونجا و حالا اومده اینجا بر ما خبر آورده. ای نفس خرم باد صبا، باز مقصود پیغمبر اکرم، از بر یار آمده ای مرحبا. قافله شب چه شنیدی ز صبح، مرغ سلیمان چه خبر از صبا؟ بر سر خشم از هنوزان حریف، این هنوز با ما قهره. اون دفعه که گفت قل نه به تو منها جمعا، گفتش که همه تون بریم، اون دفعه قهر کرد با ما دیگه. حالا اینا همه نگرانیم ما که بینیم بالاخره این بالاخره با ما آشتی میکنه یا نه. گفتش که بر سر خشم از هنوزان حریف، یا سخنی میرودن در رضا. مولانا گفت که ای خشم کرده دیدار برده، آن ماجرا را یک دم رها کن دیگه، بس هرچی بالاخره مرد چهار پرا مر... ها سعدی باز میگه که جنایتی که بکردم، جنایت نه به معنی امروزی کلمه، یعنی گناه، جنایتی که بکردم اگر درست بباشد، حالا بالاخره یه حرفایی هم زده شده که بالاخره تو هم یه نقشه های چیده بودی، اینا اونا رو ما نمیگیم از ادب و اینا، ولی حالا اگه گیرم هم که درست باشه و مال ما بوده، فراق روی تو چندین بس از حد جنایت، اینو خدا قبول میکنه. با اینکه اونجا گردن کشم کرده یه خورده، ولی چون بوی عشق میده، گفتش که من به این دلیل میگم که دیگه بسمونه، ولی که ما فراق روی تو انقدر دیگه کافیه، چقدر ما فراق تو بکشیم. قرار این دختر خطاتم بود نقاش کارخانه چین، نقاش علل اطلاق خداست دیگه، خیز تا بر کل که آن نقاش جان افشان کنی، که این همه نقش عجب در گردش پرگار بشه. بود نقاش کارخانه چین و این به خطی هرچه نامه برداشت، پای تا سر خیش بر پرندی نگاش پیکر خیش، بر سر پیکر پرند سرش به خطی هرچه خوبتر بنوشت، چون خداوند خطات هم هست و آن خطات سه گون خط نوشتی. البته اینجا آن خطات مقصود شمس تبریزیه، ولی گاهی خطات ازل مقصوده. مولانا میگه که چند حرفی بر نوشتی از رقوم، عقلها در عشق آن شد همچموم. ساد چشم و جیم ابرو، هرچود که ساد چشم و جیم گوش، بر نوشتی فتنه صد عقل و هوش. زین حروفت شد خرد باریک ریز، نصب میکن ای ادیب خوشنویس. اون ادیب خوشنویس زیر اون عکس خودش نوشت که هر کرا گفتش که این ببریم بزنیم سر دیوار دم دروازه شهر، وزیرش هم نوشت که هر کرا این نگار میباید، نه یکی جان هزار میباید، هزار تا جون باید بدی. حالا اگر گفتن حالا ما یه جون بیشتر نداریم قبول میکنن ازمون، خیلی لطف کردن، با اینکه قیمت هزاره منطقه ارزون کردن، حراج کردن. گفتش گر نرخ یک بوسه را صد جان کنی ای سنم، در پیش ما عاشقان ارزان کنی ای سنم. حراج کردن که به این قیمت ها میدن، بگن جان ما چه قیمتی داشته که اصلا بتونه کابین او بشه. منطقه گفتن خیلی خب، حالا شما جان پشانی بکنید، لاغت جانتون نثار بکنید. گفتش که هر کرا این نگار می باید، نه یکی جان هزار می باید. همتش سوی راه باید داشت، چهار شرطش نگاه باید داشت. چهار تا شرط هم داره که بخواد بیاد خواستگاری ما. شرط اول در این زناشویی نیکنامی شده است و نیکویی. شرط اول اینه که آدم حسابی باشه، نیکنام باشه و نیکو باشه. انسان کج خلق، کج و عشبت که هزار تا عیب داشته باشه، این نیاد این طرف رو بی خود بخش طلب نکنه. گفتن یک کسی آمده بود خواستگاری دختری، گفتن جناب عالی حالا سنش هم زیاد، یه چشش هم چپ، یه چشش هم نابینا، پاش هم میلنگید و گج و کوله. و بعد گفتن که شما شغلتون چیه؟ نا گفتش که من مثلا دباغی میکنم، مثلا در کجا کنراسی میکنم، سابقا البته تو کار قاچاق بودم ولی اونو گذاشتم کنار، حالا مثلا جارو کشی میکنم. خلاصه تمام کمالات چی که گفت، گفت اینجا برای چی اومدی؟ گفت اومدم بگم رو من حساب نکنه، من اگه میخوان شوهر بکنین بفهمه رو من حساب نکنه. حالا ما هم اضافه عیب داریم، تازه وقت نازم میکنیم که میگن آقا بیاین، این مثلا فرستاده گفته که شما بیاین، ما اومدیم میگیم که آقا رو ما حساب نکنه، حساب نکنه. ندیر فرستاده گفته برو اینا خوبشون کن، لااقل برو خوبشون کن، شفا بده. بنابراین اون گفتش که شرط اول این که خوب باشی و نیکوکار باشی، شرط دوم این است که این تلسمات سر راه رو باید باز بکنی. حالا این دختر به یه تعبیر دیگری میتونه هنر باشه. هر کس میخواد بره خواستگاری هنر شرطش همینه. یه آدم خوب باید بره خواستگاری هنر. آدمی که کج طبع و کج خلق باشه از هنر چیزی به دست نمیاره. هنر میشه یک وسیله‌ای برای مال و علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. باید نیک گوهر بشه. حتی قدیم درس نمیدادن به هر کسی، آزمایش میکردن درس جدی رو در مراتب بالاتر. اگر میدادن شخص یک اشکالاتی داره، سعی میکردن این اشکالات رو برطرف بکنن، اگه برطرف نمیشد به اون نمیدادن. تیغ رو دست دیوانه نمیدادن. بنابراین گفت شد دومی که این تلسمات رو، تلسمات عجائب رو، که منظور فنون و تکنیک و ذرائط هنری که انسان باید اینا رو بتونه باز بکنه، تلسمات رو بتونه باز کنه. شرط سوم این است که این قلعه طوری درست کرده بود که در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. درش هم هرکی میرفتی شما دم قلعه میبینی در نداره. ما هم نیزم از کجا رویم در خونه خدا؟ در نداره. آسمان هم که نگاه میکنیم در داره ولی دراش معلوم نیست. یه روزی که فتحت سما فکانت عبابا باز میشه و میبینیم او چقدر در داره اتفاقا، اون روز باز میشه معلوم میشه. ولی در آن قلعه کاسمانی بود، چون در آسمان نهانی بود. گفتش که باید در این قلعه را نشان دهد که کجاست، تازه در شوی من شود، نه از دیوار. چرا؟ برای این که خیلی ها میخوان از دیوار بپرن توی خونه هنر، باید درش پیدا بکنه. ادخلو البیوت من ابوابها، تازه در شوی من شود نز بام. شرط چهارم هم تازه بعد از همین شرطی که انجام داد، باید بره خونه پدرم، برگرده شهر، منم میام اونجا. اونجا من تا از وی سوال کنم، از وی سوالهای هنر، سوال هنری ازش میکنم، سوالهای بدون کلامم میکنم. اون وقت اگه اونا رو جواب داد، اون وقت زهی مرد اولایکه همول مفلهون، اینا رستگار میشن. اینا آوردن زدن به قلعه، به دیوار شهر. و تازه شهری و لشکری هر کس افتدش بر چمن عروس هوس، به چنین شرط راه برگیرد، یا شود میره قلعه یا میرد، یا به دنبال کارش. خب هر کس از گرمی جوانی خیش داد برباد زندگانی خیش. فوج فوج می آمدن بی خبر و سرها به باد می رفت. اون که حافظ میگه سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت، و گفتن یکی از بزرگان در هنگام خوندن این شعر از شدت زیبایی این شعر بیهوش می شستن، فریادی می کشه. من فکر می کنم فهمیده که این تمام اون داستان رو در یه بیت خلاصه کرده حافظ. حافظ قوی ترین شراب معنوی در ادبیات فارسی، به تعبیر بعضی از رندان تمام شرابا رو گرفته دوباره تقطیر کرده، عرق دو آتیشه، دابل دستیل برندی به قول فرنگی ها، برندی درجه یک که آدم مست و مخمور بشه و مستی که هیچ وقت به هوش نیاد و تا شام قیامت، نه تا صبح قیامت، چون صبح قیامت شلوغه، بگیر و ببنده آدم اگه هوشیار باشه میگیرنش، شام قیامت آدم باید به هوش بیاد، نماز شام قیامت به هوش بازاید کسی که خورده بود میز بام داده است. حافظ میگه که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بی خود این حواسا رو نکن، گاهی اوقات منع میکنن که آدما تشویق بشن، اون آقا بفهمه شما این نه، این از این طرف، این طرف سر میبره، اینجا بی خود نه، این طرفا با خبر باش که سر میشکند دیوارش. یه عده‌ای بگن که خب بشکنه باشه، ما میریم حاضرین، یه همچین معشوقی اگه هست ما حاضرین. این معمولا وقتی میگه ز راه میکده ها یاران انان بگردانید، نرین از این طرف، یعنی بیاین. جگاهی اوقات نه برای تشویق و ترغیبه، شما مرد نیستین، بفهمی شما مرد پیدا نمیشستن. یه خانمی وارد مجلسی شده بود، حجابش هم برداشته بود و اینا، گفتن آقا بالاخره بزرگان مجلس بودن زمان سعدی اینا، گفتش که مگه نمیبینی اینجا مرد شده؟ گفت کو مرد، یه مرد من نشون بدین، من رومو بگیرم، مردی نمونده اصلا، کو مرد، از مرد رو میگیرم. خلاصه این که میگن گای نیان از این طرف ها، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. مولانا هم تو همین داستان شهروز و بهروز افروز، وقتی که این ستا برادر میرن اون عکس میبینن و عاشق میشن، این دیدن این عکس در واقع که مواجهه با جمال هنر میتونه انسان رو طالب بکنه. اصلا ما باید طالب بشیم اول دیگه، هفشر عشق بخوایم طی بکنیم اول باید طالب بشیم. چجوری طالب بشیم؟ یکیش مصاحبت با هنره، هنر آدم طالب میکنه، زیبایی آدم مبهوت میکنه که این کجا بود، این از کدوم طرف دام بریم، این زیبایی در این موسیقی از کجا پیدا شده، میرین دنبال خط رو میگیرین، بعد میبینین که این توازن تناسب هارمونی چیه، هارمونی همچون میرسید به وحدت، میفهمین که آخرش خط میشه به خانه وحدت و به اون واحد میرسیم. پس آدمو طالب میکنه. خیلی ها که طالب شدن رسیدن به یه عکس طالب شدن، چون قبلا مثلا بیشتر میگن که یه کسی شکار رفته بود، بعد ناگهان وسط شکار، هم داستان معروف شاکونتولا در هند، رفته بود شکار بکن، شکار آهو، آهو سرشو برگرد میگه آقا من خجالت نمیکشی، دنبال ما رو افتادی، هیچ کاری دیگه تو این دنیا نداری تو، من فقط میخوام ما رو شکار بکنی، برو یه کار حسابی بکن، اینقدر نمیخواد شکار بکنی، برو شکار بشو، سید نشو، سید عشق میگوید سید نکن، سید بشو، عشق میگوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از صیادی است، آدم برو سید یه کسی بشو. به همجهت اون پادشاه هم تو داستان اول مثنوی میگه که بهر سیدی میشد و بر کوه و دشت، ناگهان در دام عشق او سید گشت. یک کنیزک دید شه در شاهراه، شد غلام آن کنیزک جانشان. برای من خیلی ها با دیدن زیبایی اومدن اول شهر طلب، چون مولانا سفارش اکیدش اینه که طالب بشین، خلاصه به هر وسیله‌ای هست، لنگ و لوک و چفت شکل و بی‌ادب، سوی او میقیج و او را میطلب، هر جوری میتونی. یکی از زیباترین اشعار مولانا با این کلماتی که میبینید چقدر کلمات لنگ و لوک و ایناست، ولی از این زیباتر دیگه نمیشه، یعنی این مطلب رو از این قشنگتر نمیشه گفت، که میگه هر جوری میتونی، لنگ و لوک و چفت شکل و بی‌ادب، سوی او میقیج و او را میطلب. اگه مثل اون کفرم بخوای بگی طالب او باش، اون وقت کفرتو قبول میکنه. اونجا اون چوپان گفتش که تو کجای تا شبم من چاکرت چاروقت دوزم کنم شانه سر. ای فدای تو همه بزهای من، ای به یادت هی هی و هی های من. این موسی که آمد، موسی اینجا مظهر صورت تو ظاهر و این چیزهاست و به نظرش کفر آمد که این چه گفت موسی با کی هستت ای کلان؟ گفت با آن کس که ما را آفرید. ولی اشکال نداره، لنگ و لوک و چفت شکل و بیادب سوی او میقیش و او را میطلب. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نعره که میآید سبا. طلب در اثر مواجهه با زیبایی پیدا میشه گاهی اوقات. حالا من در خواص زیبایی مفصلا اگر فرصت برسه میگم. مگه میشه گفت اصلا شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد با ناتم. مردم فوج می آمدن و سرها برباد می رفت. تو اون داستان شهر روز بهروزم بعد اینکه این سه تا برادر عاشق شدن و طالب شدن، و اول طالب نبودن، پدرشون گفته بود که برین دنیا رو بگردین، اینا هم از کدوم طرف می رفتن؟ از هر طرف. ما هم طالب نیستیم، میریم از این ور بعد میریم اونجا، بعد یه جای دیگه میریم، بعد یه جای دیگه میریم، میچرخیم. اما وقتی که طالب شدن دیگه میدونی کجا میخواد بره. بعد اینکه طالب شدن دیگه نمیخواستن برن دنیا رو بگردن، میخواستن برن چین. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمیکنه. اگه رفت کسی اون طرف دیگه بعد نمیگرده اون در چین زلف او که رفت و اون دختر چینی رو دید که تمام عالم رو داره میچرخونه، گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی، از گردش او گردش این پرده نبینی. بوت چینی که نگذارد که افتد بر رخ ما چین، اون بوت چینی نمیذاره که چین به چهره شما بیفته. بنابراین اینها بعد از این که رسیدن به این عکس طالب شدن و یک جهت رفتن به اون سفر دراز و به قصد که رسیدن اونجا یه نفر نصیحت هن همین حرف حافظ بهشون گفت که در زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. بردنش گفتش که بنگره از جهل گفت ناحقی، پر ز سرهای بریده خندقی. گفت ببین یه خندق نشونش دادن که اینا سرهاشون همه برباد رفته. بنابراین عده زیادی سرشون به باد رفت. تا اینکه یک جوانی باز اونم میرفت شکار، یک شاهزادهی صاحب نفس. شاهزاده که میگن در ادبیات یعنی خود ما، ما شازده ایم. ما برای اینکه پسر آدمیم، فرزند آدمیم، دختر آدمیم. برای این پدر ما هم که پادشاه بوده خلیفه بوده، خلیفه از پادشاه بالاتره. خورن چوب خلیفه شهان چو شاه شوند. وقتی که خلفا می رسیدن پادشاهان پادشاه می شدن، باید می رفتن خلیفه چوب بهشون می زد تا مقام شاهیشون تثبیت بشه. برای این ما خلیفه بودیم، پدر ما هم خلیفه بوده، ما میشیم شازده. و به کمتر از شازدگی شما قانع نشین. شما شغل نهاییتون تو اون داستانی که در کلیل و دمنه هست، دقیقا که این داستانها رو همطوری اونان دیکته بر ما میگفتن که دانشجو بیچاره تنشون بلرزه که الان از کجایی میخوان دیکته بگن. و کتاب کلیله این همه جمال رو به ما کمتر نشون بده بودن. باید جمال نشون بده، معلم خوب اون کسی که بتونه جمال نشون بده، بگه که ببین چقدر این زیباست. حالا یکی از داستاناش همینه که سه تا برادر، چهار نفر بودن، یکشون کارگر ساده بود، یکشون یه جوان سرقد صاحب جمالی بود، یکشون تاجر بود و یکشون هم شازده بود. اینا توی شهر بیپول شدن در مسافرت، گفتن بریم پول پیدا کنیم هر کدوم و داستانش رو بریم بخون در مثنوی که ببینیم اون شاهزاده چی پیدا کرد. غرض در منظورم که لیل و دمنه است. اینها یه جوانی آمده بود شکار بکنه و دم دروازه رسید، دید یک نوشنامه بر در شهر، گرد آن 100,000 شیشه زهر. گفت عجب، یه عکس گذاشتن ولی 100 شیشه زهرم کنارش گذاشتن که این دارم باید باش بخوری و این همه مشکلات هم داره. با خودش گفتش خب این همه سرشون به باز رفته، سرمون یکی بالاخره نمیشه این از دست داره. گفت با چنین گوهر نهنگاویز، از چنین گوهر نهنگاویز چون گریزم که نیست جای گریز. جای گریز نیست، این چیزی نیست که آدم بتونه بگذره. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و قبض این، الوداع عقل و ایمان، الفراق کفر دین، همه رو بذار کنار. اون عقل و ایمان هم مقصود این عقل و ایمان هست که ما بی خودی خیال میکنیم داریم، اونا رو میگن بذار کنار. آمد و گفتش که منتها مثل بقیه بیگدار به آب نزد، تا خبر جست از هنرمندی، میگشت این طرف اون طرف و آقا یه آدم حسابی رو ما معرفی کنیم، ما بپرسیم داستان این چیه، تلسمات چیه، بی خودی که نباید هم در قدم در راه بذاره و قطع این مرحله بی همراهی فیض مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. که من این مرحله با این چرا که با مرغ سلیمان کردم، بنابراین تا خبر یافت از هنرمندی، هنرمندی جو معرفی میکنه نظامی در یه مصرع، تا خبر یافت از هنرمندی دیوبندی فرشته پیوندی. هنرمند کسی که دیوار همه رو میبنده، یعنی تمام زشتی ها، تمام بی تناسبی ها، تمام که هر چی که دیس هارمونی و ناهماهنگی و هر چی وقت که خصومت و دشمنی هست ما رو همه رو میذاره کنار و فرشته با فرشتگان پیوند میکنه. این هنرمند همون نقاشاش هم فرشتگانه، برای اینکه میبینید که شما عناصر بسیار متشتت و گوناگونی رو همه رو پیوند میده، صلح میآفرینه. یکی از خواص زیبایی صلح آفرینی. اگر یه روزی دنیا به صلح نهایی برسه، یه بخش زیادش مدیون هنر. چرا؟ برای اینکه الان دو تا هنرمند موسیقیدان، میگه آقا تو مثلا بتهوون میشناسی، منم میشناسم، با هم رفیقیم، با هم دست میدن. دو نفر اگر که توی شهر غریبی با هم برخورد بکنن، هر دوشون عاشق موسیقی باشن، خیلی زود با هم رفیق میشن. الان هم هر چی که پیوند تو دنیا هست مال همین بزرگانه، هر چی که تفرقه و دشمنی هست مال اون کسانی است که در سودای نفس و در سودای طمع. اصلا مردم دو دستن، دو تا سوال هست تو دنیا که یه سوالش فساد تولید میکنه، یه سوالش همه سعادت ها مال اون یه سوال. بعضی از مردم سوال میکنن که من چه میتوانم از این عالم به دست بیاورم، این موجب فساد. بیشتر آدم ها این سوال میکنن، صبح که بلند میشن میگن من چه باید بکنم که بیشتر بتوانم از این ارشبت که سفره، از این خانه یغما نه نصیب بیشتری ببرم. یه دست هم سوال میکنن که من چه میتوانم بر این عالم بیفزایم که بهتر بشه، چی میتونم اضافه بکنم. اون هنرمند دو تا نگاه هست، یکی نگاه سود و سودا، یکم نگاه هنرمند. نگاه هنرمند این است که من چی کار میتونم بکنم که این عالم بخور بهتر بشه، چه بیفزایم، چون بهتر کردن افزودنه دیگه، کمپوزیسیون افزودنه. شما اگر 6 تا رسمی 6000 تا نوت بهتون بدن، شما یه صورت به این اضافه کنید، یعنی اینو بعد بذارید اونجا، اونو بعد بذارید اونجا، اینا رو کمپوز بکنید، این افزودنی یک سمفونی میشه دیگه. صورت یعنی صورت کمالی اضافه میشه به هیولا. هیولا یعنی ماده. ماده عالم در اختیار همه هست، گل در اختیار همه هست، کی میتونه از گل یه سبو درست بکنه، بعد نقش بکنه. پس این افزودنه، هیچ افزایشی هم بالاتر از هنر نیست، از کیمیا بالاتر، چون کیمیا بالاخره فلز و آهن تبدیل میکنه طلا، اما هنر خاک رو تبدیل میکنه به چیزی که اصلا هوش از سر انسان میپره و شما رو راهی طریق میکنه. اون کیمیا چنی نداره. ای عاشقان من خاک را گوهر کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اونی که چشم میده به انسان، یکی از خصوصیت زیبایی میدونی چیه؟ حالا من بذارین هم تو پریشان صحبت کنم، نمیخوام نظم نثر داشته باشه. یکی از خواص زیبایی این است که به آدم چشم میده. خیلی عجیبه، ممکنه بگن آقا این تضاده، برای اینکه اگر تو زیبایی رو ببینی چشم بده میکنی، خب اگر چشم نداری که نمیتونی زیبایی رو ببینی. میگن اگر انسان زیبایی رو ببینه چشم بده میکنه. نفس مواجهه با زیبایی خودش چشمه، یعنی به محض اینکه انسان مواجه میشه با زیبایی یه چشم تازه پیدا میکنه. سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت. چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن زیبایی چیز، ببخشید، عشق نابینا بود، یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ور اون ور دنبال طبیب میگشت، گفتن که یه طبیبی از اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش مو باید دست بگیره، نه، اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش مالجه شد. و هم جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجایی کجا برم؟ جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. مسلمانان حرام است این مسلمانان از این خانه برون رفتن. می چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین زیبایی باعث چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. قرار این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت، سراغ گرفت، گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، یعنی این سادگی پیداش نمیشه، درسته بغل دست مردمه. این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کنند. فکر نکنیم مثلا میگن اولیا تو کوه، این آدم بره تو غار، تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله در اون آدم. گفتش که همچو سیمرغ آفتاب شکوه، ببخشید، سوی سیمرغ آفتاب شکوه، شد شمرغ پرنده کوه به کوه. یه داستان افشر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان افشر عشق. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بربست. خدمت شو بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان، آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرار رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدنم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه من برسم، تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگر برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت، همه ما اون یه نفر شده، اون مظهر ماست. حضرت علی ابن ابی طالب مولا امیرالمومنین که مولانا میذاره میگه شیر خدا و رستم دستانم و رزوس، این رمزه، هر دوش رمزه یه نفرن، یعنی یه انسان کامل. اون وقت آمد و اول تلسمات رو باز کرد، بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، تبل آوردن جای مختلف تبل زدی که اینجا مثل صدا خوب بر نمیگرده، همین که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سرسدایی بکنیم این بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد، اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری بده کردیم ما که بتونه بیاد همین کار رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره و گفتش که آخه، گفتش که شرط سه شرط انجام داده، شرط چهارم. گفت شاه گفتا که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنی آخه بیچاره؟ گفت نه، یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از گوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین اینو خدمت آقا، بگین جواب اینو بده. تو مروارید کوچک، اینم نگاه کرد به این دو تا مروارید، سه تا مروارید دیگه همون قدر بهش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند کوبید و پود کرد همه رو، به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود، و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدام تموم فرستاد خدمت خان. باز خبر رسید که جواب درست. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد فرستاد برای پسر، گفت جواب اینو بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همین. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد فرستاد برای دختر، گفتش که حالا شما جواب اینو بده. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، چو دوتا اندازه او، فرستاد برای پسر که شما جواب اینو بده. پسر به اون دوتا نگاه کردی، دیگه این سومی نداره، یک مهره ازرق که برای چشم زخم می زدن به اینا وصل کرد و فرستاد و کف زدن و گفتن تمام شد، سوالات تمام شد و ایشون برنده است. پدر یعنی بله رو گفتن دیگه. پدر آمده گفت حالا ما رو خبر کنیم بالاخره تو چی گفتی، اون چی جواب داد. گفتش که من بهش گفتم این عمر دو روزه، درسته که مرواریده، ولی این عمر کوچک دو روزه این به چه درد میخوره. اون سه تا هم گذاشت رو گفت گیرم دو روز نباشه پنج روز باشه. اگر 100 سال مانی بر یکی روز به باید رفت از این کاخ دلت روز، فرق نمی کنه به دو و سهش نیست، مهم اینه که آدم عمر چطور صرف بکنه. بعد گفت این اینا رو همه رو کوبید، گفتش که ما چیکار بکنیم که ذره ذره این مروارید عمر ما با شهوات عالم آلوده شده، قاطی شده، خورد شده، هیچ کس هم نمیتونه جدا بکنه. چیکار بکنیم که این عمر ما از این شهوات جدا بشه، این مروارید عمر ما. گفت شیر، شیر معرفت، شیر رمز معرفته. میگن پیغمبر اکرم شب معراج شیر برنج میل فرمودن در اونجا که مهمان خدا بودن، عبی تو اندر ربی. یه کسی میگفت آقا من همه کار پیغمبر رو دوست دارم، ولی اینو خیلی تعجبه بر من که یه مهمونی به این عزیزی از این راه به این دوری این همه مراحل طی کرده، حالا اونجا یه دونه مهمونم بیشتر نبوده، میزبانم خدای آفریننده عالم، شیر برنج گذاشتن جلوی این، این یه قدری بر من ثقیله. نمیدونست که شیر اشرف مایعات، رمزیست از اشرف مایعات و همه لطائف عالم معنا رو بهش میگن شیر، و همه لطائف عالم مادون رو هم گذاشتن در دانه برنج که اشرف حبوباته. بنابراین یعنی اون چه که لطیفترین تحفه عالم هستی بود تبدیلش کردن به شیر برنج، این رمزه. بنابراین گفت شیر معرفت می‌ریزیم. اگر انسان شیر معرفت به کار ببره میتونه لحظه های عمرش رو از شهوت جدا بکنه، شیرینی ها رو هم همه رو بخوره، چون شیرین رو ما باید بخوریم، حلوا سهم ماست. گفتش که شبی نصرالدین همسرش یه حلوایی درست کرده بود و گفتن گذاشتن تو دولابچه فردا بیام بخوره. نصف شب ملا بیدار شد و زن بیدار کرد، گفت زن بلند شو میخوام یه راز خیلی مهمی رو بهت بگم. گفت چیه؟ گفت عجله نکن. گفت حالا بگو دیگه آخه. گفت نه اول برو اون حلوا رو بیار بخوریم اینا ثبت میگم. حالا اون هی اصرار رو گفت نه اول حلوا رو بیار. حلوا رو آوردن، حلوا رو خوردن. بعد گفت راز چی بودن؟ گفت راز اینه که تا موقعی که حلوا تو خونه نگی بخواب، حلوا رو بخور بعد بگی بخواب. ما باید این حلوا رو بخوریم قبل از این که تمام بشه، برای این که این حلوا اون شیرینیست که بایستی کام ما از اون برخوردار بشه، اون حلوای ایمانه. لا تموتن الا و انتم مسلمون. قبل از این که از این عالم رخت بندید از این حلوا بخورید، این شیرینی رو با خودتون ببرید اینجا. چون یک کسی میگفت اون عالم چه خبره؟ گفتیم اون عالم دو بخشه، یه بخشش جهنمه، شکنجه و عشوات، حمیم جهنم و آب جوشان و گرز گرانه، یه بخشش هم عیش و عشرت و حوری و پریانه. گفتن خب کیا میرن تو قسمت جهنم، کیا میرن بهش؟ گفتن اونا معلومه، اونا که اهل عیش عشرت بودن میرن تو بهش، اونا هم که اهل دود و این چیزا بودن میرن جهنم. ما از همینجا امضا میکنیم که ما چیکاره. اگر ما عاشق زیبایی هستیم اونجا به ما زیبایی میدن، وگرنه کسی حوری نمیدن بهش، به خودی که میگن آقا شما چه به حوری، شما اونجا هیچ ارتباطی با زیبایی نداشتین، همه کارتون زشت بوده، هیچ کاری در مورد زیبایی شما انجام ندادین. اولا که زیبایی ها که ما بهتون اونجا نشون دادیم همه رو ضایع کردین، اذیت کردین، آزار کردین، قدر ندونستین، ولی شما اصلا اهل زیبایی نبودین. شما بفهم از اون طرف اون عالم از اینجا ما سفارششو میفرستیم که من اینا رو دوست دارم، من راستی رو دوست دارم، من عشق رو دوست دارم، من محبت رو دوست دارم. اینا که شما دوست دارین، بنابراین اونجا میگن خیلی خوب، همین سفارش دادین اینا رو اونجا بهشون بدین. یه کسی هم با اعمالش اینجا داره نوشته رو کاغذ لیست داده که من این چیزا رو دوست دارم، میگن آقا شما بفهمید اینجا این کارا رو دوست داشتین، اما الان با همونا مشهور میشه. من احب شیئا حشره الله معه، با همون مشهور میشه. بنابراین زیبایی رو ما باید ثابت بکنیم که ما عاشق زیبایی هستیم و زیبایی رو بیاریم در کل زندگی، نه که فرض کنیم فقط یه تابلو نقاشی زیباست. از اون صبح که بلند میشیم، حرف که میخوایم بزنیم، حرکاتمون، راه رفتنمون، نشستنمون، نوع کلماتی که انتخاب میکنیم، تناسب این که این حرف الان باید زد یا نباید زد. ممکن یه حرف خیلی خوبه، یه کسی مهمانی داده بود، مهمانی مفصلی خونه ساخته بود، بعد به یه آقایی گفتن شما یه صحبتی مثلا در مقدمه بکنین، رفت پشت میکروفون و گفتش که هر کی آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل به دیگری فرد. این خوبه در این مجلس مهمونی که برای خونه دادن شعر سعدی خیلی خوبه، ولی این تناسب نداره اینجا. بی تناسبی یعنی زشتی. دیروز اشاره کردیم که بی تناسبی گاهی خندم تولید میکنه. وقتی یه چیزی ما میخندیم معنی که ناگهان چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی به عالم که شما دائما بی تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضیا بی تناسبی ها رو حس میکنن، حس میخورن، خون جگر میخورن، بعضی میخندن. بعضی میگن اون آدم نگاه کن عجب ناوجنسیه، این مثلا خسیفه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن پولاش چجوری داره میشموره. خصت رو برای خنده داره. چرا؟ برای اینکه این کانگروئیتیه دیگه. هر چیز زشتی تو دنیا هست همتون بهش بخنده. خشم و حرص و شهوت و اینها که آدم ها گرفتارش هستن، اینها رو کمدین های نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگرویتی یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسی ها میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید، بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخندن بری شاده این کار رو بکنه. زیبایی رو بیارید در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه این پروفسور زبان انگلیسیه برایش کتاب ببرن، راهنمای دایرکت 3 مثلا. بنابراین گفت اون جوان که بله، ما عمرمون رو، گفتش که با شیر معرفت میشه که آدم این رو جدا بکنه و هم از اون شیرینی لذت ببره، هم عمرش آلوده به این شهوات نشه. اتفاقا راه درست هم همینه. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن، اصلا لذت هم میبرن. لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن، شب میبودن از حجرشون بیرون، من این تجربه کردم خودم. آدم میگه چیکار بکنم؟ به کی بگم؟ خب به کی برم بگم؟ به قول مشهدی به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من فلان کتاب خوندم. نه، همه لذت رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوشصحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر این زیباست، اصلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شد، من که زیبایی شناس بود. زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یک کتاب خریدم توی دست فروشی افتاده بود جایی، مثلا 150 تومن، 150 تومن کتاب خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهر، هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف این کتاب هست، اینقدر زیبایی ها هست از سخنان بزرگان. مثلا فرض کنید میکلانج 3 تا کلمه راجع به زیبایی گفته که زیبایی این است که هر چی اضافه است برداری. پرگیشن آب، حالا این عبارت شادم نیست، یعنی پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها رو. یعنی فرید که سنگ رو که شما میبینین زیادی هاشو برده میشه میکلانج، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه توش هست، یه نکته، یعنی برق میزنه ذهن انسان که سیغلی کن سیغلی کن سیغلی تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجه. بنابراین من چون وقتمون رو به پایان هست یه اشاره میکنم فقط به اینکه زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد و مرد به زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه، اون وقت انسان حالش خوب میشه. الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه، میگه که تو اگر بیمار شدی بگی خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن، این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امن قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، همونطور که دور زمین رو گذاشته ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون، و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، دو مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر اینا با هم همیشه. دیگر این که زیبایی، اگه شراب میخواین، شراب بالاخره باید شراب بخوری که مست بشین. یه وقتی گفتم که اگر میخواین نهی بکنین هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش ارائه بدین بعد نهی بکنین. اگه بگن آقا اینو نخور پس من چی بخورم، بگن آقا اینو نخور اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم، یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی که گفتیم حضرت یوسف وقتی ظاهر شد اون دستشونو بریدن، گفتش که جمله غم‌های جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. مثلا وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچ براش. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. مثلا رنجش معنی نداره برای او. در عالم جز زیبایی چیزی نمیبینه. کنستابل اون نقاش معروف گفتش که من در عالم اصلا زشتی ندیدم، هرچی نگاه کردم که ببینم اینا چیه که مردم میگن زشته، برای اینکه دیدم هر چیزی حداقلش اینه که نوره، یعنی بالاخره نورش باید به چشم ما برسه که بگیم این زشته. همون نور خودش زیباییه. الله نور السماوات والارض، هرچی که در آسمان زمین هست نور الهی درش هست، و همون سایه روشنهایی که توی هر چیزی که شما میتونید پیدا کنین یه سایه روشنهایی هست، برای اینکه نور بهش تابیده که شما میتونید ببینید، تو تاریکی که نمیبینید شما. بنابراین زیباست. حالا اون کسی که به چشم عشق بینا شده و زیبایی این جهان کجا بیند چشمی که به نور عشق بینا نیست، اون کسی که به چشم عشق عالم نگاه میکنه، گر چشم پاک عشق بکشایی به عالم، و از خاک کوی دوست یا بی توتیارا بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته ای تا پروراند آن گیار. تمام عالم رسم فرشته میبینه. به این ویلیام بلیک شاعر انگلیسی گفتن که تو وقتی خورشید در میاد یک صفحه گوی فلزی عظیم نمیبینی، مثل گداخته، فکر میکنم مثلا خیلی تعبیر قشنگه، یه همچیزی نمیبینی. این هنره دکوراتیوه، هنره که فقط دنبال زیبایی که مثلا یه خورده چیزی زیبا باشه. زیبایی مشاهده فرشته است در نهایت، یعنی بابیست به عالم فرشتگان. گفتش که نه من همچیزی نمیبینم، وقتی خورشید در میگفت من چی میبینی؟ گفت من 100,000 فرشته میبینم که میگن سبحان الله سبحان الله گلوری فا گلوری گلوری، یعنی هم سبحان الله سبحان الله. 100,000 فرشته میبینی وقتی خورشید در میاد. عالم رو سر تا سر از غیب و شهود ملک هستی فوج ملک بینی تبایع یا قوارا، تمام عالم رو فرشته میبینی. بنابراین زیبایی بهترین شرابه، هر کی میخواد شراب بخوره اون شرابا رو اونه که خوردن برین ازشون بپرسین، برین مصاحبه کنین، ببینین آدمی که 30 سال 40 سال نخورده آیا واقعا به غم و غصه‌اش رفته، آیا واقعا این خلاصش کرده، اگه کرده ما بریم بخوریم، نکرده. و ما دیدیم که میگن بزن روشنشی، روشن نمیشه. آن باده انگوری هرگز ندهد نوری، در پیش چنین کوری به لحمنشانی داشت. این بیبینا نمیکنه آدمو. بعد 40 سال میگه که مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه، سببش معروفه، میدونم برای اینکه واقعا دوا نمیکنه. اما این شرابیست که یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. پرهیز نکن ز کیمیایی که از او یک جرعه خوری 1,000 علت ببره. این اون شراب. برای این زیبایی بهترین شراب. زیبایی عامل معرفته. انسان در مجاورت زیبایی چیزها میفهمه که در غیر مجاورت زیبایی نمیفهمه. بعضی ها حتی معتقدن که وقتی میخوان یه مطلب مهمی رو بنویسن قبلش یه آهنگ خوب میذارن، یک اثر زیبایی رو نگاه میکنن، شعر زیبایی رو میخونن، وقتی اونو میخونن اون فلسفه رو بهتر میفهمن، اون ریاضی رو بهتر میفهمن. زیبایی عامل معرفته. و من ختم میکنم به یک غزلی از مولانا درباره موسیقی، چون گروه کر دوستان عزیز ما که در واقع نقطه اوج بعضی گفتن هنر از نظر صورت موسیقیه، از نظر احساس تئاتر، از نظر فشردگی و قوت تأثیر شعر، از نظر کمپوزیسیون فرم هیچ هنری به پای موسیقی نمیرسه، و از نظر انتقال احساس تئاتر از همه قوی تره، و از نظر اینکه در کمترین کلام گاهی اوقات یه بیت ممکنه یه آدمی نجات بده. یه دختری در یه جای گیر کرده بود در جنگ جهانی دوم، نامه‌اش به پدرش که تو رو خدا به داد من برسی، من اینجا در یه فضای خیلی سختی هستم، چنین و چنان شکل پشت کرده بود. پدرش یه بیت شعر نوشت که Two men looked out of the prison bar. دو تا آدم از میله‌های زندان به بیرون نگاه کردن، یکی آسمان لاجوردین رو دید پرستاره و یکی گلولای خیابان رو دید. گفت من این شعر اون دختر نقل کرده که من این وقتی به دستم رسید نامه دیدم که بله میتونم اونور نگاه بکنم. نگاه من عوض شد و در همون فضای سخت آنچنان لذتی بر خودم آفریدم، آنچنان خدمتی تونستم بکنم که حد و حد نداره، یکی از بهترین تجربه زندگی من بود. اینی که شعر درجه خاص خودش داره، موسیقی همینطور، و ولی جوهر هر ستاش یونیتیه، یعنی هارمونی، ریتم و ملودی، هر سه اینا در هم ادغام میشه، میشه یک چیز. دو نفرم که با هم میخونن یک هارمونی ایجاد میشه. به خصوص اگه یکی مرد باشه و یکی زن باشه یه اسکیل معمولا اختلاف داره دیگه، بنابراین یکی از چیزهای هارمونیک یه اسکیل بالاتره، یعنی دو با دوی بعدی هارمونیک، با سول هارمونیک. گاهی اوقات هارمونی ها رو یکی از سول شروع میکنه همون ملودی رو میخونه، یکی از دو شروع میکنه همون ملودی رو میخونه و گروه کور میشه. کل عالم یه گروه کور در ستایش خداوند. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و یک هارمونی اون کسانی که موسیقی می نویسن عالم رو در واقع میشنوند، ترجمه میکنن سمفونی عالم رو. خود بتهوون گفت من دارم عالم رو، یونیورس رو دارم برای تو ترجمه میکنم، که این یک گوشه ای از اون چیزی به گوش من رسیده دارم برات بیان میکنم. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی، غلام آن کلمات هم که آتش افروزد. شعر خوبم همینطوره، موسیقی خوب نیست دارم گرم بکنه. غلام آن کلمات هم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز. ای نای خوشنوای که دلدار و سرخوشی، دم میدهی تو گرم و دم سرد میکشی، خالیست اندرون تو از بند. این شرط اخلاقیشه، یعنی انسان باید خالی بشه از بندها، بند بکسل باش آزاد بسر، از بند خشم و بند شهوت و بند حرص و بند طمع آزاد بشه، از این بندها وقت بشن فوت بکنن. خالی اندرون تو از بند، لاجرم خالی کننده دل و جان مشوشی، نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی. هر کسی میشنوه، هر کسی از زن خودش یار من، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بدحال شدم. هر کسی نقش معشوق خودشو میبینه، نقشی کنی به صورت معشوق هر کسی، هرچند امی تو، یعنی که این قلم چیزی یاد نگرفته، این قلم نی امی هم هست اصلا نوک نداره بنویسه، هرچند امی تو به معنی منقشی، منقشی ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ اون جان عالم و اون زیباروی مطلق که پشت پرده عالم پنهان شده، این در پرده موسیقی هم پنهان شده. یکی از پرده ها که پشت پرده است، یعنی در پرده، حالی درون پرده بسی فتنه می رود. نمیبینی که این با اینکه پشت پرده است چقدر تو رو دگرگون میکنه؟ پس بدون اگه پرده رو بردن چه خبر میشه؟ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنه؟ ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی، یعنی اون صورت حقیقت کل عالم که جان در هوای اوست، این صورت از وسط این نی میاد بیرون. یه ای صورت حقایق کل در چه پرده ای؟ سر برزن از میانه نی چون شکروشی، شش نه چشم گشته ای تو، چون نیای قدیم نه تا سراخ داشت، حالا شش تا داره، نه چشم گشته ای تو و ده گوش گشته من، دم در دردم به شش جهت که تو دم ساز هر ششی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر سوالی دارن دوستان دارن. قبل از اینکه سوالی رو دوستان مطرح بکنن، من هم در دنباله بحثی کردم، علی‌رغم واقعا مشکلاتی که دارم، ولی وعده کردیم که ماهی یک بار اینجا در خدمت عزیزان باشیم و آن آفتاب خاور مهمان ماست امشب، قرص سپهر گردون بر خان ماست امشب. در خان ما ببینید، چون خان ما نیست، خان مولانا، سعدی، حافظ و همه اینها برتر، قرآنی که اصل شکر اونجا هست. گر خان ما ببینی بر خان ما نشینی، قند و نبات شکر دکان ما سوشه، ترشی مکن چو سرکه چون شهد باشی، قند و نبات شکر دکان ما سوشه. فقط این دکان اونهاست و من فقط کوپونشو گفتن آقا شما پخش بکنید اینجا بدین، وگرنه من شنی ندارم. به ما اینو توضیح گفتن بکنید، بدید شما وارثان این فرهنگ هستین. من وظیفه دارم اون مختصری که به من ودیعه داده شده اون رو به شما تحویل بدم. به همجد قرار شد که ماه یک بار اینجا یه جلسه داشته باشیم. اون وقت فکر کردم که اولا جوان ها خب دلش میخواد مطالعه بکنن، اغلب این از کجا شروع بکنن، کتاب های درسیشون که خب البته جای خود داره، اونا رو طبق آیین‌نامه‌ای که هست و مقررات میخونن. اما مطالعات آزاد رو اروپایی میگن لیبرال استادیز، اونا نشانه عشق انسان به فرهنگه، چون اونا که بقیش منتهی به مدرک میشه. لیبرال استادیز یعنی مطالعات لیبرال، یعنی آزاد، نه به اون معنی که میگن فلان لیبرال، یعنی آزاد، یعنی به عشق خودش و به شوق خودش. حتی اروپایی میگن رید ات ویم، رید ات ویم، رید ات ویم، یعنی از روی هوس بخونه، نه که مثلا موظف باشه، نه بخونه برای اینکه حواس کردم بخونه، شوق دارم بخونه، یه حواس بزرگم بخونه، حواسی کوچیک نکنه. حواسانی خیلی خوبه، حواس بازی هم خیلی خوبه، منتها حواس بزرگ، حواسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این حواس چنانم که خود خبر ندارم. یه حواس بزرگی که آدم از خودش هم بی خبر بشه، نه اینکه خودش رو بدونه مرکز حواس ها قرار بده. مرض مطالعه آدم بکنه از روی عشق، اون وقت چه کتابی بخونه؟ حالا این همه کتابم اینقدر زیاد شده، وقتی که اشیاء اذا جا و زهده این عکس الی زده، وقتی یه چیز خیلی زیاد شد یواش یواش آدم دچار مشکل میکنه. اگه بگن آقا بین این 5 تا انتخاب بکن، آدم بالاخره یکی انتخاب میکنه. اما مثلا بگن 5 میلیارد اینجا کتاب داریم، شما یکی انتخاب بکنین، آدم اصلا منصرف میشه، چیکار بکنیم اینجا؟ بنابراین خیلی مهمه که یک کسی کتابای خوب معرفی بکنه. کتاب خوبم از قدیم کتابایی بوده که بستلر تاریخ بوده، یعنی پرفروشترین کتابهای طول تاریخ بوده، یعنی هر بزرگی آمده سر تواضع در آستان این کتابها فرو گذاشته و گفته که من از این کتاب حکمتها و معرفتها و بینشها آموختم گرفتم. بنابراین ما فکر کردیم که هم از فرهنگ خودمون، از هم از فرهنگ اروپا کتابهایی رو که اروپایی ها اسمش گذاشتن Great Books. 54 جلد کتاب هست، اسمش هست Great Books. که البته 3 جلدش معرفیه، 51 جلدش دارن کتاب های اصلیه. و اینا هرچی کتاب، حتی در علوم، ما حالا بیشتر رو علوم انسانی تکیه میکنیم، ولی اینا حتی علوم دقیقه، ساینس، جامعه شناسی، حتی تاریخ، ادبیات، رمان، نمایشنامه، هرچی که هست، و فلسفه و روانشناسی، در این زمینه هرچی کتاب خوب در کل فرهنگ غرب بوده، اینا رو در این 50 جلد خلاصه کردن. و اغلب اروپایی ها برنامه ریزی میکنن، مدت مثلا 5 سال، 10 سال، بعضی 10 سال طول میکشه این کتاب رو بخونن. ولی کسی که این کتاب میخونه یه گنج دنبالش، واقعا به گنج میرسه. اون وقت ما لزومی نداریم کتاب زیاد بخونیم. کتاب زیاد، قدیم میگفتن کتاب زیاد آدم بیسواد میکنه. چرا؟ بنک یه نوکی به این میزنه، یکی نوکی به اون میزنه، بعدنم یه عقیده این داره، یه عقیده اون داره، بعدن هیچ. یه بحثی هم که میشه میگه بله فلانی اینو گفته، فلانی هم اونو گفته. خب اغلب من دیدم حتی دانشمندان، محققین یه بحثی رو مطرح میکنن، 10 تا قول میگن. خب من چیکار بکنم؟ من شنونده، برای چیزی که به دست من بذاریم، مثلا میگم بله اگر این طور بگیریم جواب مثلا این طور میشه، ولی اگر اونو به این صورت معنی بکنیم معنی دیگری پیدا میکنه. آیه باید یه چیزی بگی که بالاخره من ببینم که من تکلیف من چیه در این مسئله. اون وقت این بزرگانی که اون کتابهای بزرگ نوشتن، اینا کسانی بودن که واقعا حرف زدن در عالم. و من فکر میکنم که البته که بدون تردید، بدون هیچ تعصب شخصی که من داشته باشم، بدون اینکه بگم ما چون مسلمانیم، واقعا قرآن یک برکت جهانی. قرآن رو بایستی که کتاب بالا سر آدم باشه، هر شب یه تیکش رو بخونه، نه برای ثواب، ثواب میبره خود به خود البته، ولی به عنوان اینکه من از برکت این کتاب، از اینکه خدا داره صحبت میکنه، شوخی نیست. یک کسی یه کتابی اومده میگه اصلا هیچ کتابی نداریم در دنیا، که میگه که من پروردگار شما هستم، من دارم با شما صحبت میکنم، که یا ایها الناس، ای زن ای مرد، من دارم با تو صحبت میکنم. خیلی مهمه، اینو غنیمت بشمار. این خطاب یه رسولی فرستاده از 7 فلک پشت 7 آسمان اومده اینجا که هم چیزی رو بر ما بگه. اون وقت البته اروپایی ها هم از کتاب بایبل، با اینکه این امتیازات ویژه قرآنی رو اصلا نداره، ولی خب اونجا پر از الهامات آسمانی هست. الحق و الانصاف، اگر کسی کتاب بایبل رو بخونه خیلی برکت از اونم بهش میرسه. من توصیه میکنم کتاب بایبل رو هم بخونید. و ما این دو تا کتاب رو هم از شبت که به عنوان تیمن و تبرک، من اولین جلسه یه معرفی اجمالی از کل قرآن میکنم، به عنوان این که فقط خاطر شما رو تشخیص بکنم با هی جیمی و زال، تشخیص بکنم، یعنی اصطلاح برانگیزم به این که بیشتر قرآن رو بخونید. بعدم انشاءالله وارد آثاری که شاخه های قرآن هستن و اینها ملهم از کتاب وحی بودن، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولانا، مثل نظامی، این بزرگان رو هم و فردوسی که واقعا یک شاعر آسمانی، معرفی بکنیم. از اروپا هم یه چند نفری رو من که واقعا نقطه های اوج فرهنگ غرب هستن، اونا رو معرفی کنم تا ببینید که فرهنگ یه چیز بیشتر نیست در دنیا. فرهنگ نور الهیه. فر اصلا یعنی نور، هنگ هم یعنی قصد. هر کس که قصد سفر به عالم نور بکنه، این میگن با فرهنگ. و نور هم عبارت است از زیبایی، دانایی، نیکویی. این ستا تجلی پیدا میکنه در این ستا. و در هر جامعه‌ای که زیبایی محترم باشه، نیکویی محترم باشه و دانایی محترم باشه، و ثروت و دارایی اینا شأن عمده‌ای نداشته باشه، بگن آقا ما داریم، کمالاتون چیه؟ کمال گفت اینا رو که ما هم منیم، شغل شما چه؟ نه کسی مشهدی صحبت میکرد با یه آقایی، میگفت به خانومی، با یه خانم شهری، اون خانم دهاتی بود اینا، میگفتش که شما شغلتون چیه؟ میگفت شما شست و شو رفت و رو اینا. گفت اینا رو که ما هم منیم، شغل شما چه؟ نه یعنی کار اساسیتون چیه؟ یه شغلی آدم باید داشته باشه. بنابراین ما انشاءالله این کتاب‌ها رو توفیق پیدا کنیم که تا حدودی که حالا ایشون گفتن 4 سال یا 40 سال، اون دیگه هر قدر که خداوند به ما توفیق بده در خدمت اجزان باشیم، در خدمتون خواهیم بود. یه مسئله رو پرسیدن در مورد این که آیا خانم‌ها با توجه به مقررات اسلامی آیا میتونن که بخونن؟ من چون در مقام فقاهت نیستم نظر فقاهتی نمیتونم بدم در این مسئله، ولی فکر میکنم که فقیهانی در عالم اسلام هم در گذشته و هم در حال حاضر بودن که یه قدری نظرشون وسیع تر بوده از اون کسانی که سخت گیری میکردن و حتی ممکن بود که مثلا زنگ ساعت رو هم اشکال بگیرن برش. من فکر میکنم که با توجه به این که موسیقی جز معجزات، یعنی در مرتبه معجزه قرار گرفته که یه پیغمبری معجزش موسیقیه، و حضرت داوود یه کسی میگه فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا زن داشت، یه دونه میخواسته، ما یه دونه داریم 99 تا دیگه برای طلب کنیم تا بخوایم برسیم حضرت داوود. ولی اینا نمیدونن که حضرت داوود، اولا میگن که به چه مناسبت حضرت داوود 99 تا زن داشته، مگه معقول نیست اصلا؟ بعدن هم حالا داشته اون یه دونه زن همسایه رو برای چی میخواسته اینا؟ برای اینکه نمیدونن اینا داستان رمزه، عشق 99 درصد نیست، عشق 100 درصده. اینو بارها گفتیم که عشق 100 درصده، انسان بایستی که عاشق کل بشه. اگه یه دونه هست که شما هنوز اونو نمیتونی قبولش بکنی، هنوز عاشق نیستی. برای این حضرت داوود که معجزش صدای خوش و آوای خوش بوده و رسیلی میکردن باش، گاهی رسیلی به معنای او رو کور خوندن، دو نفر یا سه نفر بیشتر که با هم میخونن در قدیم میگفتن رسیلی. ارکستر هم در ایران بوده، هم نوازی هم در ایران بوده که حال فکر میکنن نبوده. مولانا میگه به میان 20 مطرب تو یکی زند مخالف، همه گم کنن ره را، تو ستیزه شد قلاووز. اگر رهبر ارکستر بشه ستیزه، رهبر ارکستر بشه ستیزه، همه اینا نمیدونن چیکار بکنن اصلا. رهبر ارکستر باید عشق باشه و وحدت باشه، بنابراین 20 مطرب معلوم میشه که میزدن اون موقع با هم دیگه. و رهبر ارکستر بوده قلاووز هم بهش میگفتن، به کانداکتور میگفتن قلاووز. اینی که ما سابقه این چیزو داشتیم و من فکر میکنم که باید در این روزگار حتما کسانی هستن که صاحب نظرن و حق این دادن فتوا رو دارن، ولی من فکر میکنم که به هر حال یه قدری بایستی گشاده تر و واسعه صدر بیشتری به مسائل هنری نگاه کرد. یکی از بزرگان انگلیس تو همون کتابی که عرض کردم شبها میخونم میگه که اگر زیبایی، یه دختری بود که در معبد بود، یعنی اینا همه در خدمت دین بودن، در معبد دین پرورش پیدا کردن، اگر که این کشیش آمد و اینو از معبد بیرون کرد و این دختر رفت و فسادی به بار آورد، تقصیر اون کشیش. دین رو زیبایی رو بایستی در معبد دین حفظش کرد، یعنی همه اینا رو باید در دامن دین قبول کرد، منتها خب با حدود، با رعایت اسلام مبانی دینی باید یه کاری بکنیم که هنر، نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی اینا بیان در دامن دین و بهره بگیرن از این جوهر دین تا به کمال خودشون برسن. اگه اینا رو از دین بیرونشون بکنیم، میرن خودشون میفروشن به تبلیغات، میرن خودشون میفروشن به هزار جای دیگه و کار نامناسب میکنن و هنر مبتذل میشه. ابتذال یعنی فاصله گرفتن هنر از دین. خب حالا اگر سوال دیگر نیست، ما دیگه فکر میکنم وقتمون به پایان رسیده. این سوالات ایگار گفتش مولانا که گر شبم مشغول اشکال و جواب، کی توانم تشنگان را داد آب. من فکر میکنم که خیلی از اشکالاتی که هست اولا مشترک بین انسان ها، و اگر که ما نتونستیم اینجا این اشکالات جواب بدیم، شما نگران نباشیم، بالاخره در طول صحبت های گوناگونی که انشالله خواهیم داشت، یه وقت شما میبینید که اون جواب فلان مشکلتون اینجا داده میشه. گاهی اوقات هست که آدم باید به مرتبه جواب سوال برسه. مثلا کسی میگه آقا جبر و اختیار، جبر و اختیار یه مرتبه‌ای داره که همینطوری میشه واردش شد، یه زمینه‌هایی میخواد که آدم بتونه وارد اون مرحله بشه، و در اون مرتبه اگه جواب بدن میفهمه، اگه در اون مرتبه جواب ندن، در مرتبه دیگری جواب بدن دچار شبهات میشه و بازم با ایراد دیگه میکنه. حالا من یه چند تایی از اینها رو پرسیدن که چطور میشه این همه مشکلات رو با زیبایی حل کرد. نظر من قدم اول آدم از خودش برمیداره، قدم دومی که دیگران هم به زیبایی، تواصل بالحق و تواصل به صبر. من خودم هر کجا که نشستم صحبت کردم که آقا این شهر رو زیباترش کنیم. شهر تأثیر داره، مردم وقتی ساختمان ها ناموزون، نامتناسبه، روحشون خسته میشه، میاد خونه نمیدونه چرا عصبانیه، نمیدونه چرا ناراحته، چرا ظرفیتش کمه. برای اینکه چیزای ناموزون دیده، از کوک میافتادن صدای عجب غریب میکنه. بنابراین ولی دیگه با این چشم نگاه میکنه، یه میگه آقا چه بوده بس. یه چیزی سربالا جواب میده، یه کلمه رو تحملش نداره دیگه، برای اینکه خلقش تنگه. زیبایی خلق آدم خوش میکنه. شما میرین یه روزی که جایی کنار طبیعت بودین، خوش خوردن بودی، وقتی برمیگردین خلقتون بهتره دیگه، شیرین‌تره، تحملتون بیشتره. باید سعی بکنیم همه اطرافمون رو به هر کیفیتی که هست زیباتر بکنیم. هر کسی به اندازه ظرفیت وجود خودش باید در این راه تلاش بکنه. از ظاهر خودش گرفته، هیچ کس نباید وقتی ما رو میبینه احساس ناموزونی بکنه. در راه رفتن ما، در گفتار ما، در کردار ما، در خانه ما، در کوچه ما، حالا تا چه برسه در بهتر در شهر ما. و من مکرر گاهی که با بعضی مقامات شهرداری از جمله خود آقای یبوسی خدمتشون بودیم، من این توصیه ها رو کردم. ایشون هم واقعا دارن تلاش میکنن. همین فرهنگسرا یک نمونه است از این که آدم ها بیان کوچ بشن، بگن که ببین اینجا تناسب هست، ذوق هست، زیبایی هست، تعادل هست، توازن هست، و ضمناً معنویات هم توش آماده بشه، هنر بیاد، سخنرانی های خوب بشه، شعر خوب بخونن، و این آدم ها رو مرتبه کوچ میکنه. این سرایت میکنه بقیه شهر هم یواش یواش زیبا بشه و به تدریج ما بتونیم مشکلاتمون حل بکنیم. راجع به حرام بودن موسیقی هم که عرض کردم که الان به خصوص با فتوایی که حضرت امام دادن که موسیقی اینطور نیست که همه انواعش جایز نباشه، موسیقی رو باید یه حدودی رو، یه اصولی رو رعایت کرد و اون موسیقی از ابتذال در بیاد. موسیقی هیچ اشکال نداره، نه تنها حرام نیست بلکه بعضی گفتن واجبه. یعنی غزالی در کتاب کیمیای سعادتش هست که موسیقی سه نوعه، یه نوعش واجبه، یه نوعش مباهه، یه نوعش حرام. واقعا اینطور است، یه موسیقی هست که واقعا خوب نیست، یعنی اصلا گوش آدم خراب میکنه، آدم بشنوه بعد دیگه موسیقی خوب نمیتونه گوش بکنه. حافظ ببینه میگه که نوای بلبل از گل کجا پسند آید، که گوش هوش به مرغان هرزگو داری. اگه آدم گوشش به هر اکرال اصواتی دار دیگه موسیقی خوب نمیتونه گوش بکنه. خیلی باید آدم حواسش جمع باشه که بوی خوش به مشامش برسه و گوش موسیقی خوب بشنوه. ولی گفتم که بله، چطور میتونیم از هنر موسیقی تو استفاده کنیم که برای هدف خود به کار نره بلکه هدفهای بزرگتری دنبال بکنیم؟ همین است که عرض کردم، باید هنر موسیقی سبقه دینی، رنگ دینی پیدا بکنه. هم اون نوازنده، گفتن موسیقی عرفانی چیه؟ موسیقی عرفانی نیست که عارف بزنه، هرچی که زد خوب. حالا بعضی فکر میکنن مثلا ضرب 6 8 مثلا خوب نیست، 4 4 هم خوبه. ضرب 6 8 فکر میکنن که مثلا برای لهو و لعب، اینجوری نیست. ضرب تفسیر نداره، ضربا اقسامی داره. ممکنه 1 2 3 4 5 6 شما 6 6 تا تکیه بکنید، 3 تا 3 تا تکیه بکنید، آهنگ فلان میشه. مهم اینه که کی داره چی میگه، چون ملودی رد پای یک اندیشه است، یک احساس، یک چیزی باید در دل من بگذره. اون وقت اون اگر که چیز بزرگی باشه و حرفی باشه، اون اثرات مثبتی میذاره روی انسان ها. اینه که باید به هر حال همه برگردن به دامن عشق و به دامن دین و به دامن الهیت. بودن آیا توکل منافات داره با این که آدم چیزی رو بخواد؟ نه، درسته که ما توکل بر خدا میکنیم ولی دعا میکنیم، درسته که تقدیر الهی در عالم هست، ولی ما موظفیم که بگیم خدای این به ما بده. گویی که گاهی میگن که از خدا چیزی طلب نکنید، البته بهتر اینه که چیزی طلب نکنید، بگیم ما خودتو میخواییم، خودش طلب بکنید، چون خودش طلب کردیم بقیه هم به تو میدن دیگه روش. همه اون چیزی که خواستین که اونا نگین شما، اصلا شما در حضور یه بزرگی که رسیدین اظهار ارادت بکنین، اون دیگه خودش میدونه که الهی که دعایی میخونیم گاهی در قنوت که کفا کرم و که کفا علم و که عن المقال و کفا کرم و که عن السؤال. خدای علم تو از سؤال، از پرسیدن، از گفتن چیز میکنه، بسنده است، یعنی نیازی به گفتن نیست. و کرمت هم نیازی نداره که آدم چیزی طلب بکنه. حضرت ایوب خیلی دعای محترمانه کرد، یعنی گفتش که رب انی مستنی از زور، خدای من به این سختی رسیده. نگفت که اینو برطرف کنه، اینا روش نشد، اینا گفت و انت ارحم الراحم، تو هم که ارحم الراحم اینه دیگه، خودت میدونی دیگه. خوبه، میگن که ادب حضرت ایوب بود که چیز نکرد، تکلیف بر خدا نکرد. بعضی دائما میگن خدا اینو بذار اونجا، اینو نمیدونم به زمین گرم بزن، اون یکی رو چنین کن، مثل اینکه گفت پادشاه رو لاله مبارک خود کرده است، همه رو چیز کرده که خدا واسطه اونجا که مثلا اینجا باید بیاد اونجا فلان بشه. یکی سی من دیدم یک وقت تشت وقت گذاشته بود سرش، زن بیچاره، گفت خدای اگر امروز آفتاب بشه دعات میکنه، خدا رو میخواد دعا کنه. چیکار نداره، اون چون از سر صرف میگه یا این دعایون قبول میکنه. خب اگر از بدین ما دیگه بیشتر از این من بعضی سوالاتی که فکر میکنم اگر تکراری نباشه و ما در باید صحبت نکرده باشیم، چون بعضی از اینا رو من صحبت کردم یا الان موقع صحبتش نیست. انتقال از زیبایی صورت به زیبایی کلی این است که به تدریج انسان از نقش به نقاش، از صورت به مصور، این یه حرکته، یه مسافرته. بهترین مسافرت ها این که آدم از نقش برسه به نقاش، تا نقش ببینی و مصور بپرستی. نقاش وجود این همه صورت که به پرداخت برای چیه؟ تا نقش ببینی و مصور بپرستی. و میتونه انسان این معراج رو بکنه، معراج از نقش به نقاش. اینجا گفتن این شعر که حافظ میگه آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، تکیان به که بر این بحر معلق نکنیم، یعنی تکیه بر خدا بکنیم. این آسمان، این روزگار، این عالم مادی سر مهر با هنرمند نیست، اینجوری نیست. شما تکیه بر اون نکنید، تکیان به که بر این بحر معلق نکنیم، بلکه هنرمند بایستی که بی‌نیاز باشه از این که اصلا عالم به شیطنایی بکنن نکنن، اون کار خودش انجام میده. هجله حسن بیاره که داماد آمد، ای عروس هنر از بخت شکایت منم با که هیچ کس مشتری تو کار نشده، کمال خود تو ایجاد بکن. اگه این نسل نفهمیدن نسل بعد میفهمن. خانم امیلی دیکنسون دختری بود در سن شاید 20 چند سالگی، خیلی اجتماعی و زندگی میکرد، خیلی باهوش و مشغول فعالیت بود. اینا ناگهان عزلت گزید، رفت در یه عالمی و دیگه کسی او رو ندید یا خیلی کم باشه برخوردن، و در این مدت شروع که شعر گفتن، و این شعرها اینقدر زیباست توش اثر آدم میفته. این زن واقعا استثنایی که این در زمان خودش هم اصراری نداشت مثلا اینا رو بده تو این جلسه ادبی. دیدم من خودم که تو این جلسات ادبی دعوا و کشمکش کدورتی بذار من شعرام بخونم، میگفتش که مثلا من بذار اون قصیده بزرگم بخوام بخونم 50 بیت، اون یکی 70 بیت. میگفت نه آقا 5 بیت بیشتر نخونید، کشمکش این چیزاست که میخواد بلکه شعرش بیشتر بخونه. چرا؟ برای اینکه یادی گوش بدن. دفعه شعر خوب مردم زیر 7 تا گلیم شما پنهان بکنی میرن تو 7 تا غار بذاری میرن پیداش میکنن. اینی که این خانم 4 5 تا شعرش بیشتر به زمان خودش چاپ نشد، بعدن به تدریج این شعراشو گای شیرینی درست میکرد، شیرینی‌های خانگی میفرستاد خونه همسایه ها، یه شعر هم میزش روش. و این شعرها خیلی هاش دست نوشته خود اوست و خونه آدم های دیگوناگون بود. بعدها اعلام کردن که هر کس شعر او رو بیاره جایزه بهش میدن، و شعرها رو آوردن. تا الان حدود 1500 قطع شعر ازش نقل شده. من یک شعر براتون میخونم، میدونم شاید قبلا خونده باشم، که خیلی هم ساده است و در به یک چرخش قلم انسان زیر زبر میکنه. میگه که I am nobody. Who are you? من کسی نیستم، تو کی هستی؟ If you are nobody like me, اگه تو هم مثل من کسی نیستی، then we are two. ما میشیم دوتا. Don't tell anyone. به کسی نگیا. They would banish us. ما رو تبعید میکنن. تو هر کسی کسیه. بقیه مردم یک کسی هست. اگه کسی nobody باشه، اون وقت everybody هست. چرا؟ برای اینکه شما اگه یک کسی شدی، همون کسی هستین دیگه. این الان فرض کنید گله. اون یکی درخته. اون یکی اشیاء این تابلو فرض کنید نقاشیه. اون یکی خطه. اما شما از آینه بپرسین که Who are you? What color are you? شما چه رنگ هستین؟ میگه که من رنگی ندارم. بنده نه، I'm everybody. When you are nobody, you are everybody. ما ناکس باید باشیم، کسی نباید باشیم، کسی در برابر اون نیستیم. ما ناکسیم. مولانا میگه من کسی در ناکسی دریافتم. من فهمیدم که اگه بخوام کسی بشم و کسی نباشم، آینه بشم. من کسی در ناکسی دریافتم، پس کسی در ناکسی در باختم. بعد میگه خانم امیلی دیکنسون میگه چقدر ملالت آوره که آدم یک کسی باشه و از صبح تا شب برای یک مرداب ستایشگری مثل یه وزق، مثل یه قورباغه، برای مرداب ستایشگر آواز بخونه که مثلا تعریفش بکنن. ببینید این هیچ نیازی نداشت به این که فلک ممکن با او سر سازگار داشته باشه نداشته باشه، اینا برتر از فلکن، مخدوم ماست ملک، ما بر فلک پدریم. البته هیچ نگرانی ندارم به اینکه حالا کسی میپسنده نمیپسنده، ولی کارشون رو سعی میکنن اون اتصالی که باید پیدا بشه با مبدا کل این خانم داشت. یکی از عرفای بزرگ آمریکاست. از وسط اون قوقای سود و سودا ببینید چه چیزی خداوند خلق میکنه. و من مشغول ترجمه تعداد از اشعار این خانم هستم که انشالله معرفیش بکنم با شرح حالش، و یه تعداد مثلا 100 قطعه از اشعارش رو انشالله به دست دوستان برسه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.